بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید تا کنون 5 فصل از فصول کتاب البه گذشت و ما در فصل ششمیم. فصل اول درباره عقد و بی که بی چیست و عقد چیست، حقیقت بی چیست، حقیقت اشتراک چیست و مانند. فصل دوم درباره شرایط عاقد، اوصاف عاقد و توقف صحت عقد بر اینکه عاقد دارای اون اوصاف باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، که جریان بیع فضولی در این فصل دوم مطرح شد. فصل سوم از فصول این کتاب مربوط به شرایط معقود علیه بود که باید مال حلال باشد، منفعت محلله عقلایی داشته باشد و تلق باشد، بیع وقف درست نیست و ماننده. فصل چهارم درباره خیار بود. وقت این فصول سگانه به پایان رسید، معلوم شد که بیع چیست، بایع کیست، مبیع چیست. فصل چهارم درباره خیار بود که مسائل 14 گانه خیار گذشت. فصل پنجم درباره شروط بود، قاعده المؤمنون عند شروطهم، که فصل پنجم جاش اونجا نبود که بین فصل چهار و فصل شش قرار بگیرد. شروط یه بحثی جدایی داشت، ولی حالا یا در تدوین مرحوم شیخ اینطور بود یا در چاپ کردن اینجا جا گذاشتن. بالاخره فصل پنجم مربوط به شروط بود که قاعده المؤمنین لشروطه مبسوطن بحث شد، که اون اصلا اختصاص به کتاب بی ندارد، در همه عقود جاریست. فصل ششم درباره احکام خیار بود. نظم طبیعی هم اقتضا میکرد که این فصل ششم در کنار فصل چهارم باشد. فصل چهارم درباره خیار بود، فصل ششم درباره احکام خیار است. این احکام خیار باید در کنار فصل چهارم قرار بگیرد، طوری باشد که ذهن نباید این مطلب رو به زحمت دست و پا در ذهن خواننده گذاشت. این صفحه شفاف وقتی که شما یک دوری یه چیزی بالای این لوح گذاشتید، این خودش غلطان میاد پایین. مؤلفی موفق است، مصنفی موفق است، استادی موفق است که ذهن طرف مخاطب رو مثل یک لوح زرین قرار بدهد، مطلب رم طوری مشخص کند که وقتی از بالای ذهن شروع شد خودش به پایین ذهن بیاید. نباید با دست این مطلب رو با فشار از جای به جایی بنارده. این فصل شروط که بین مسئله خیار و احکام خیار قرار گرفت، یه تخلل اجنبی است. یه اصلا کاری به مسئله قاعده المؤمنین شروطه هم کاری به بی ندارد، کاری به خیار ندارد، کاری به احکام خیار ندارد. این در جمعی ابواب عقود هست. این باید در پایان کتاب نوشته می شد. بر تقدیر فصل چهارم مربوط به خیار بود که اقسام 14 گانش گذشت و فصل ششم درباره احکام خیار است. مسائلی درباره احکام خیار گذشت تا رسیدیم به این مسئله. این مسئله آن است که تلف در زمان خیار فهو ممن لا خیار له است، که اگر بیعی خیاری بود، یک طرف خیار داشت طرف دیگه خیار نداشت، این کالا در زمان خیار تلف شد، به عهده کسی است که خیار ندارد. قبل از ورود در مسئله تحریر صورت مسئله که محور بحث مشخص بشد، این بارها به عرضتون رسید، نه تنها فقه، در همه علوم همینطور است. یک محقق وقتی میتواند ورودی خوب و خروجی خوب داشته باشد که صورت مسئله را خوب تحلیل کند، اول وارد دلیل بشه یا وارد نقض بشه، این کار کارآمد نیست. اول باید بگه ما چی میخوام بگیم یا بزرگان چی خواستن بگن، چون اگر صورت مسئله مشخص بشه، بارها به عرضتون رسید که هم استدلال کننده موفق است و هم نقد کننده. صورت مسئله که کاملا مشخص شد، یعنی واقعیت روشن شد، این واقعیت تو عالم که بیگانه نیست، یه لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره. یک فیلسوف یا یک ریاضیدان یا یک فقیه این که میرید موفق است برای اینکه این صورت مسئله رو خوب تحلیل کرده. چون صورت مسئله رو خوب تحلیل کرده، از چند راه میتواند او رو ثابت کند. کسی که صورت مسئله برای او روشن نشد، میبینید محققان که میخوان اشکال کنن از چند راه هجوم با میکنن، برای اینکه اگر این مسئله، این مطلب به صورت الف باشد، این الف یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. یه ریاضیدان محقق یه مسئله رو 5-6 راه حل میکنه، یه فیلسوف یه مسئله رو 5-6 راه حل میکنه، یه فقیه یه مسئله رو از 5-6 راه حل میکنه، 5-6 دلیل میاره برش، برای اینکه صورت مسئله برای خوب روشن شد. و اگر صورت مسئله خوب روشن نشد، اون محققی که بخواد نقد کنه 5-6 تا اشکال میکنه از هر راهی. میگه اگر این مسئله این است، این مطلب این است، فلان لازم باید داشته باشه در حالی که نداره، فلان ملزوم باید داشته باشه نداره، در نداره، فلان ملازم باید داشته باشه نداره، فلان مقارن باید داشته باشه نداره، اون منتقد دقیق 5-6 راه داره برای اشکال. و اگه صورت مسئله خوب روشن بشه، اون پژوهشگر و اون محقق 5-6 راه داره برای حل مسئله. لذا قبل از هر چیزی باید ببینیم که صورت مسئله چیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثل خیلی از فقها هم تو تحلیل کردن، البته اینا جزء موافقان فقه ما هستن و مرحوم شیخ از اون نوادر فقیهان است که مسئله را اونقدر، فرع را و مسئله را اونقدر می پروراند که از او قاعده در میاره. این کار هر فقیهی نیست. بسیار از این قواعد فقهی رو تحلیلات یه همچه فقیهان است، یعنی این مسئله رو اینقدر میشکافه، اون زوائدش رو بیرون میریزه، جوهر مطلب رو میگیره. این جوهر مطلب در خیلی از جا هست، میشه قاعده فقهی. الان مسئله بیع فضولی که در غیر بیع مطرح هست همینه، شروط که در غیر بیع مطرح هست همینه، مسئله قاعده تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار را، این تو بیع وارد شده، اما در عقود دیگر هم ایشون میتونن این رو اجرا کنن رو همون مسئله کلی که اون قاعده فقهی را از یه مطلب فقهی دارن استخراج میکنن که علینا القاء الرسول و علیکم التفریع. اینه مرحوم شیخ تنها یه فقیه عادی نبود که مسئله را حل کنن، او از مسئله قاعده استخراج میکنن. این کار هر کسی نیست. وقتی قاعده استخراج کرد، دست فقیه باز است، این قاعده را در غیر بی هم اجرا میکنند. حالا اصل مسئله که ایشون ترک کردن، بعد کم کم زمینه استخراج قاعده را فراهم کردن اینه: اگر بی واقع بشود، کسی خیار نداشته باشه، داخل در این مسئله نیست. دو، اگر بی واقع بشه، طرفین خیار داشته باشند، باز داخل در این مسئله نیست. سه، اگر بی وارد بشه، واقع بشه، خیار هم باشد، لکن فتوای ما این باشد که در زمان خیار ملک حاصل نمیشه، کما ذهب الیه شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی و بعضی از قدما. انقضاء زمان خیار متمم نقل و انتقال است، یعنی با بعت و اشتریت و ملک حاصل نمیشه، با قبض و اقباض هم ملک حاصل نمیشه، با انقضای زمان خیار ملک حاصل میشه. باید بیع و شرا باشه، قبض و اقباض باشه، نظیر صرف و سلم. اگر خیاری از زمان خیار منقضی بشود تا اینکه ملک حاصل میشه. خب اگر ملک حاصل نشد، هر گونه طرفی بهده مالک است دیگه. پس این سه فرض را باید از حریم بحث دور کنیم. اگر بیع خیاری نباشه، یا خیار طرفینی باشه، یا مبنای ما این باشه که در زمان خیار ملک حاصل نمیشه، مبی به ملک بایع باقی، ثمن ملک مشتری باقی است، این داخل در این مسئله محل بحث نیست. اگر خیار بود، یک طرفه بود نه دو طرفه، فتوا هم این بود که در زمان خیار ملک حاصل می شود، یعنی مبی ملک مشتری میشه، ثمن ملک فروشنده بایع میشه. در چنین فضایی اگر مبی در دست مشتری تلف شد، روی بعضی از نصوص به عهده بایه است. خب پس محل بحث اینه که بی واقع شده، خیارم یک طرف است، مثلا مشتری خیار دارد و زمان در زمان خیارم نقل و انتقال و ملک حاصل می شود و مبیع هم در دست مشتری قرار گرفته است. چون اگر مبیع در دست مشتری قرار نگیرد به مشتری نرسد و تلف بشود و به عهده بایع باشد، این داخله در قاعده دیگه، قاعده دیگه یعنی قاعده دیگه است، کار به این قاعده ما ندارد. اون قاعده اینه که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، اون قاعده قبلا گذشت. اگر یک مبیعی قبل از قبض، بعد العقد، قبل القبض تلف بشود فهو من مال بایعی. اما الان که میگن فهو من مال بایعی، این است که بی واقع شده، قبض و اقباض شده، مشتری خیار دارد، مشتری این کالایی را که از بایع تحویل گرفته، این کالا در دست مشتری تلف شده، خسارتش به عهده بایع است. التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این قاعده است. پس صورت مسئله اینه. برای این صورت مسئله چند تا برهان اقامه کردم. یه برهان روایی دارن، یه برهان اجماعی دارن که اجماع اقامه کردم، یه برهان قاعدی هم دارن که میگن مطابق با قاعده است. در این که آیا مطابق با قاعده هست یا نه باید بعدن بحث بشه. در تمسک به اجماع باید تأمل کرد، برای اینکه با داشتن چند تا روایت در مسئله که خود مجمعین هم به این نصوص استدلال کردن، احتمال اینکه یه اجماع تعبدی محض منعقد شده باشد بسیار ضعیف است. پس اجماعی که بتواند سند فقهی باشد در کار نیست. عمده همین نصوصه. ما باید این نصوص رو خوب بررسی کنیم، ببینیم که یه همچنین سندن و دلالتن تام است یا نه. اگر تام بود در خصوص بیع است یا همه قوادشان می شود. اگر در خصوص بیع بود، اهم از بایع و مشتری است که اگر ثمن هم در دست بایع تلف شد فهو ممن لا خیار، اگر بایع خیار داشت و ثمن در دست او طرف بود تلف شد، به عهده مشتری است که ثمن رو تحویل داده. آیا این خصوص بیع است یا نه؟ اگر خصوص بیع است، شامل بایع و مشتری هر دو می شود، که اگر همونطوری که مبیع در دست مشتری طرف بشود به عهده بایع است، ثمن هم اگر در دست مشتری بایع طرف بشود به عهده بایع است، یا نه عمومیت دارد همه عقود را شامل می شود. خب چند جهتی که باید محور بحث قرار بگیرد این است که اولا این سندش چیست، ثانیاً این مطابق با قاعده است یا نه، ثالثاً این زمان چه زمانی است. این زمان معاوضه است، زمان ید است. شما می‌فرمایید کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، هر کالایی که در زمان خیار تلف بشود این به عهده کسی است که خیار ندارد، یعنی اون کسی که خیار ندارد ضامن است. این چه زمانیه؟ ما دو تا زمان در فقه بیشتر نداریم، یه زمان ید است، یه زمان معاوضه که معتقد ده مرارن. زمان معاوضه اینه که آدم وقتی داد و ستدی کرده، عوض را در قبال معوض ضامن است، معوض را در قبال عوض ضامن است. این میشه زمان معاوضه که مربوط به عقود است. زمان ید آن است که کسی مال مردم را تلف بکنه، بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اگه کسی مال مردم رو تلف کرده ضامن است. این زمان رو بشکن زمان ید، که اگر عین موجود است باید بپردازد، اگر عین موجود نیست، اون عین مثلی بود باید مثلش بپردازد، قیمی بود باید قیمتش بپردازد. در زمان ید سخن از مثل و قیمت است، در زمان معاوضه سخن از مثل قیمت نیست، سخن از عوضه. اگر یه فرشی رو با یه قیمت خاصی خریدن، دیگه بحث نمی کنن که این فرش مثلی است یا قیمی، باید بحث میکنن که چقدر فروخت و چقدر خرید. این که شما میفرمایید اگر چیزی در زمان خیار تلف شده است به عهده کسی است که خیار ندارد، این بر عهده اوست، یعنی او ضامن است. این زمان چه زمانی است؟ زمان ید است که این مال کسی رو تلف نکرده، او که تلف نکرده. با یک کالایی را به مشتری فروخت، تحویلش هم داد سالما، پس بایه به زمان ید اون تالف را ضامن نیست. به زمان معاوضه هم تا ضامن نیست، برای اینکه درست است که سمن را گرفته ولی در قبال سمن این کالا را داده، تملیک هم کرده، حالا باز چرا ضامن باشد؟ شما هیچ راهی برای اثبات زمان بایه ندارید. بایه کالایی را به مشتری فروخته، صحیحاً و سالماً تحویل داده، ثمن را هم گرفته. حالا او حق خیار دارد، میتواند پس بدهد. اما در زمان خیار این کالا در دست مشتری تلف شد. بایه که تلف نکرد تا به زمان ید ضامن باشد. بایه که در ثمن را که گرفته بدون عوض و اول سمن رو نگرفته، در قبال این سمن کالا رو باید بده داد. حالا چرا با ضامن باشد؟ اگر خوب بررسی بشه معلوم میشه که نمیشه گفت به این زودی، نمیشه گفت که این مطابق با قاعده است، بلکه مخالف با قاعده است. اگر مخالف قاعده بود خب نص تعمیل میکنه سمن رو. تا تعبدیات کم نیست، تازه اونجا عقل میپرسد که شارع مقدس در مسائل عبادی احکامی دارد که من نمیفهمم، اما تو مسائل معاملاتی راز این کار چیه؟ یه راه حلی فقه برش پیدا میکند، میگه به این که مال مردم تلف شده، مال زید تلف شده، امر ضامن باشه بشه مناسبت. امر اگه تلف کرده باشد بر اساس قاعده ید ضامنه، امر عوضش رو نداده باشد بر اساس زمان معاوضه ضامنه. اما امر این کالا رو به زید فروخت، ثمنش هم گرفت، این کالا شده ملک تلق فروش خریدار، حالا دست خریدار افتاد و شکست، بایه چرا ضامن باشد؟ ما یه همچه تعبد محض تو معاملات نداریم که. تو عبادات فراوان داریم، پر اونجا دو رکعت نماز، پر اونجا سه رکعت نماز، پر اونجا جهر، پر اونجا اخفاد، بگیم لست تو عدری، این راز تعبد است فراوان. اما یه نمونهش ما در معاملات نداریم که شارع مقدس تعبد محض داشته باشه، بگه مال زید که تلف شده شما یه امر ضامنی. این همچه چیزی در اسلام سابقه ندارد. اگر اون بزرگوارانی که میگن در زمان خیار ملکیت حاصل نمیشود، خب این مطابق با قاعده است، برای اینکه کالایی که در زمان خیار بایه به فروشنده داد همچنان ملک بایه هست تا زمان خیار بگذرد. وقتی ملک بایه بود خب با وقتی که افتاد شکست بایه ضامنه دیگه. ولی اگر حرف مرحوم شیخ و امثال شیخ رو نزدید، گفتید در زمان خیار ملکیت حاصل می شود، بایه وقتی که چیزی رو فروخت مشتری مالک او می شود، مالک تلق، ملک تلق اوست، تسلیم هم شده، خب مال زید تلف شده امر ضامن بشه یعنی چی؟ اینه که بر فرضی که تعبد داشته باشیم، نص خاص داشته باشیم، چنین که داریم، یه راز فقهی هم در کنارش نهفته است که اون راز دارن کشف بکنن، که روی این نکته است که شارع مقدس میگوید تو ضامنی. خب یک نقطه دیگری هم که باید اینجا روشن بشه اینه که تو متن قاعده، این قاعده که منصوص نیست، قاعده منصوص نظیر لا ضرر و لا ضرار که این لفظ منصوصه، یا المؤمنون لشروطهم که این لفظ منصوصه، اما کل مبیع تلف قبل فی زمن الخیار فی و ممن لا خیار له، یه قاعده فقهی مستاد از نصوص است. اینکه این تعبیر نشده که خب این زمان چی فرمود؟ کل مبی این تلف قبل فی زمن الخیار فو و ممن لا خیار له. این زمان خیار یعنی چی؟ این معلوم میشه خیار دو قسم است. یه خیار زمانی است، زماندار است، یه خیار بی زمان. خیار زماندار یا در متن دلیل و اخذ شده است، مثل خیار حیوان. در متن دلیل خیار حیوان آمده است که اگه کسی گوسفندی رو خرید یا گوسفندی رو فروخت، اون مشتری صاحب الحیوانه بالخیار ثلاث ایام. این شما خیار زمانی میگن زمن خیار. یه وقت هست که نه، شرط میکنن که من تا دو روز یا سه روز خیار داشته باشم، این میشه زمن الخیار. یه وقت هست که خیار متضمن نیست، زمانمند نیست، ولی بالاخره زمان او را فرا میگیرد، به باز انقضا او میشود. نظیر البیانه بالخیار ما لم یفترقا. البیانه بالخیار ما لم یفترقا زمانی نیست، نظیر خیار حیوان که بفرمان ثلاث ایام، یا نظیر خیار شد شرط الخیار که تا سه روز شرط کردن. این فبادن تا افتراق حاصل نشد این خیار هست. چون افتراق زمانی است، این خیار بشه متضمن، یعنی زمانمند. پس این که در این قاعده آمده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، یا خیار زمانی است نظیر خیار حیوان که ثلاث ایام منصوص، یا با شرط زمانی می شود، مثل شرط دو روز یا شرط سه روز یا کمتر یا بیشتر خیار می شود، یا نه زمان تو متن خیار نیامده، لکن یک پیوستگی بین خیار و زمان هست، نظیر البیانه بالخیار ما لم یفترقا. بالاخره این به زمان گره خورده است. خب فتحصله که اگر خیار زمانی بود، حالا یا ذاتن به زمان گره خورده بود یا از جهت دیگری به زمان وابسته بود، نظیر خیار ویلز، اگر این کالا در زمان خیار تلف بشود، به عهده کسی است که خیار ندارد. این صورت مسئله، این محل بحث. دلیل این صحیحه ابن سلان است که در بحث خیار حیوان مبسوطا گذشت، بازم ممکن است اینجا اون روایت شریف رو بخونیم. صحیحه ابن سلان که سندش صحیح است، دلالش تام است، پیامش اینه که اگه کسی حیوانی رو بفروشد و تحویل هم بدهد و این حیوان در دست مشتری تلف بشود، این تو متن سوال سائل است، امام سلام الله علیه فرمود به این که این به عهده بایع است تا سه روز. این تا سه روز که مدت خیار حیوان است، از این صحیح ابن سنان استفاده می شود یک، و این که تلف در زمان خیار به عهده فروشنده است، از این بر کاملا استفاده می شود این دو. حالا باید ببینیم که این اختصاص بایع دارد یا نه. اگر چونچه حیوان ثمن قرار گرفت نه مثمن، یک کسی یه فرشی را فروخت، در قبالش یه گوسفندی گرفت و این گوسفند را بایع در اختیار داشت و در ظرف این سه روز این گوسفند تلف شد، فهو من مال المشتری باید باشه، میشه استفاده کرد یا نه؟ سند این فعل جمله تام است. دو تا روایت دیگر هست که مثل صحیح ابن سنان نیست. بعد اون دو تا روایت رو بعد از اینکه صحیح ابن سنان به خوبی بررسی شد، اون دو تا روایت هم بررسی بشه که ببینیم اون دو تا روایت پیام جدیدی دارد یا نه، و سند اونها هم قابل تصحیح است یا نه. اگه پیام جدیدی نداشت، همین بود دیگه، فحص زائد درباره سند بچی ندارد. بر فرض ما بحث بکنیم که سند دارد، مضمون این دو تا روایت هم همین صحیح ابن سنان است، چیز دیگر نیست. اگر یک نکته زائدی داشت، نیازمند به تصحیح سند است. درباره اجماع هم که اول بهش اشاره شد ما فارغیم، برای اینکه با بودن صحیحه مثل صحیح ابن سنان و بعض روایات دیگه، این بسیار بعید است که اجماع تعبدی منعقد شده باشد بر مسئله زمان در زمان خیار. پس به اجماع اعتبار نیست. الان دو تا کار مهم تو برنامه ما هست. یکی بررسی و ارزیابی حدود این صحیح ابن سنان است. یکی این که مرحوم ابن ادریس به بعض از فقهای دیگه میخوان این کار رو مطابق با قاعده جلوه بدن. میگن این موافق با قاعده است. خب اگر موافق با قاعده بود، چه خیار زمانمند باشه، چه زمانمند نباشه. چه درباره سمن باشد، چه درباره مسلم باشد. چه درباره بی باشد، چه درباره غیر بی. این میشه قاعده کلی. که هر چیزی در زمان خیار طلب شد، بهده کسی است که ضامن خیار ندارد. اگر فرمایش ابن ادریس که مرحوم شیخ او رو نقل کرده که اصرار دارد که این مطابق با قاعده است، مطابق با قاعده در آمد و برخی هم که قواعد فقهیه تنظیم کردن او را هم این دلیل هم نقل کردن، اگر این مطابق با قاعده باشد، این گسترشش سهل است. یعنی چه خیار زمانمند باشد چه نباشد، چه بار بایه باشد چه بار مشتری، چه در باره سمن باشد چه در باره مسبن، چه در باره بی باشد چه در باره غیر بی. هر کالایی که در زمان خیار طلب شد رو به صورت عقد مزاربه باشد، مزارعه باشد، مساقات باشد و مانند آن، در زمان خیار اگر طلب شد به عهده کسی است که لا خیار له. پس بررسی صحیحه ابن سنان از یک سو و ارزیابی اون دو تا روایت منقول از سوی دیگر و نهایتاً بررسی این قاعده قاعده که مرحوم ابن ادریس و دیگران نظر شریفش این است که این مطلب موافق با قاعده است، آیا مطابق با قاعده است یا نه، از سوی سوم که انشاءالله شنبه مطرح میشه.